أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه. روایتی رو در جلسه قبل برای دوستان خوندیم. اون روایت در مورد این بود که وضعیت حضرت ابراهیم از اون زمانی که در واقع به دنیا اومدند و تا زمانی که به تبلیغ پرداختن چگونه بود، و محوریت بحثش یه مقداری روی این بود که در اون روایت آذر به عنوان پدر حضرت ابراهیم گویا تلقی میشد در نزد خواننده اون روایت، و قرائنی بود که در مجموع تأیید میکرد این دیدگاه رو که آذر پدر ابراهیمه. در اونجا دلائل قرآنی ذکر شد که چنین مطلبی نمیتونه درست باشه که جناب ابراهیم پدرشون آذر باشه. بحث ما به اینجا رسید. بعد از دوستان یکی راجع به این که سند این روایت چگونه است و اینها صحبت کردن. وعده کردم که در این جلسه برای رفقا یه قدری ابتدای بحث در این زمینه صحبت کن. روایت اگر یادتون باشه از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل شده بود، رضوان الله تعالی علیهما، هم فرزند هم پدر از بزرگان و از شخصیت‌های برجسته شیعی. در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم خب بحث‌های مفصلی مطرح شده. این خصوصا تفسیری که الان در اختیار ماست و معروف به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. خب این تفسیر وقتی که انسان باهاش ارتباط برقرار میکنه و این تفسیر رو میبینه، نکاتی در این تفسیر وجود داره که این نکات انسان رو به این طرف در واقع متوجه میکنه که یه قدری در مورد اعتبار این کتاب موجود دقت بیشتری بشه. توضیح مطلب این است که در این کتاب روایاتی از ابوالجارود نقل شده. ابوالجارود از شخصیت هایی است که سه امام رو دیده و ملاقات کرده، اما مشکلش این بوده که در زمانی که زید ابن علی به قیام میپردازه متمایل به زید میشه، و روایاتی ما داریم که محدثین نقل کردن و رجالیون نقل کردن مبنی بر مذمت او. این روایاتو داریم. رئیس فرقه جارودیه است. جارودیه زیل زیدیه تعریف میشه، زیدیه ای که در واقع سه امام اول رو باور دارن و قبول دارن با نام و شخص و امثال اینها، اما پس از سه امام رو در واقع با سه ویژگی مثل شجاعت و اینها عرض می شود که میگن هر کسی که از فرزندان حضرت فاطمه زهرا و امام یا امام مجتبی یا امام حسین علیه السلام باشه، این میتونه ویژگی امامت رو داشته باشه. هر سیدی وقتی به بلوغ میرسه ظرفیت علم الهی رو پیدا میکنه، علمی که برای هدایت و راهبری جامعه لازمه قابلیتش رو پیدا میکنه، و اگر اینا قیام به سیف کردن، اگر شجاعت داشته باشن، اگر ویژگی که در واقع لازم هست داشته باشن، اینا به عنوان امام تلقی میشن که این زمینه ساز میشه برای امامت، باور به امامت زید. البته با شیخین اینا مسئله دارن، یعنی طعن و باور نداشتن به اونها در جای خودش، ولی بالاخره عرض کنم که نسبت به حضرت زین العابدین و پس از او اینها مسئله دارن. قائل به رجعت امام عصر هم هستن، منتها شخص امامشون کسی دیگه است، یعنی افراد دیگه ای رو به عنوان امام معرفی مون. اجمالاً بله، اینا جارودیه رو بعضی ها خواستن از زیدیه جدا بکنن به یه شکلی، ولی به هر حال از نظر کلیات و باورهای اعتقادی اینها زیل همون زیدیه. نه حالا بذارید عرضم تموم بشه، مقدمات بحثم رو بگم. در این آقای ابوالجارود اجمالاً روایاتی ازش نقل شده، روایات زیادی هم نقل شده، ابتداءً در طریق مستقیم بوده، بعد دیگه منحرف شده از اون انقلابی های تند و تیزی که در واقع دیگه با کسی مثل حضرت صادق و اینها همراهی پیدا نمی کنن و روایات هم در مذمتش ما داریم. اما نکته اینجاست که مرحوم کسانی مثل مرحوم آیت الله خویی ابوالجارود رو توصیق میکنه. وقتی سوال میشه که مثلا چرا این شخصیت باید توصیق بشه با این ویژگی ها، تعبیری رو از مرحوم مفید در رساله عددیه مرحوم مفید نقل میکنه ایشون، که درست هم هست که مرحوم مفید به شدت از ایشون تجلیل کرده که این از اعلامه، از بزرگانه، از رؤسایه، یعنی همین شبیه این تعابیری که ما از بزرگان روزگار خودمون که بهشون عقیده داریم یاد میکنیم، مرحوم مفید با اون جلالت و عظمت از ایشون نقل میکنه، بیان میکنه. و مرحوم آقای خویی متکیه بر این میگه خب وقتی مفید میگه اینطور من چی بگم؟ پس بنابراین ابوالجارود مورد تأییده. نتیجه میشه اون وقت بر اساس دیدگاه مرحوم آقای خویی که تفسیر علی ابن ابراهیم مثلا از این جهت بلا اشکاله، چون ابوالجارود رو هم داره. اما به این اشکال شده، به این فرمایش ایشون این اشکال هست که خب آخر اینجور تعابیری که مفید بیا در مورد شخصیت بکنی باید خیلی آدمه بزرگی باشه دیگه، مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی در اداد مثلا کلینی، یه چیزی در اداد اصحاب اجماع و دیگران، اینا باید باشه، در حالی که ما میدونیم این آدم منحرف شده. در این که شکی نیستش که این آدم انحراف پیدا کرده. اگه مفید گفته بود که این سه قصد ابی نداشت، قابل قبول بود. بعضی از کسانی که از مسلک امامی منحرف میشن، منحرف میشن ولی دروغگو نیستن، اشتباه میکنن در تشخیص حقیقت، ولی نقل و دروغ نمیکنن. طرف مثلا گاهی وقتا نمازم نمیخونه، دیدیم دیگه آدمای اینجوری هستن، اما دروغ نباید بگیم. هرچی باید انسان باید باشه، خلاصه رو راست باشه، مثلا نفاق نداشته باشه، یه جور مردونگی هایی توشون هست. اگر مثلا مرحوم مفید گفته بود سقس و امثال اینها، قابل قبول بود. ولی این که فرموده باشه که این از بزرگان است و اینا، یه خورده باید در این عبارت تردید کرد. این تردید سبب میشه که یه مقداری تو عبارتی که نقل میشه از مرحوم مفید ما یه مقداری تجدید نظر بکنیم، شاید منظور مفید چیز دیگه ای بوده. ظاهرا همینطوره، منظور مفید چیز دیگری است. شیخ مفید علی الله درجته در اون رساله عددی بحث ماهای قمری رو داره، که آیا ماهای قمری 29 روز 30 روزه، خصوص ماه مبارک رمضان 30 روز 29 روز. اونجا روایاتی هست که مثلا این میتونه باشه، اون هم میتونه باشه، یعنی 30 روز باشه 29 روز هم باشه. اونجا در ادامه مرحوم شیخ مفید یک تعبیری داره که میگه از مثلا از تعبیرش رو من یادداشت کرده بودم، همراه نیاورده بودم. یه تعبیر من اجلا و امثال اینها داره که مرحوم آقای خویی اینو استفاده کرده برای ابوالجارود. اما ظاهر مطلب اینه که مرحوم مفید میخواد اینو بگه که این روایت 29 روز یا 30 روز و اینها، این روایت روایتی است که از ناحیه این روایت ها مجموعه شون از ناحیه بزرگان شیعی نقل شده. این من به اون مجموعه علمایی که این روایات رو نقل کردن میخوره، یعنی در میان اون کسانی که نقل کردن ما بزرگانی رو داریم که نمیتونیم ازشون به راحتی عبور کنیم. پس اگر ماه مبارک رمضان مثلا 29 روز شد، یک سال اینجوری شد، یک سال 30 روز شد، ایرادی نیست، چون روایاتی داریم که هر دو گزینه رو چیکار میکنه؟ تأیید میکنه. خب اون وقت مرحوم مفید میخواد بگه که این دست روایات از بزرگان و شخصیت های ارجمند و چه و چه نقل شده، نه اینکه بخواد بفرماید که این آقای ابوالجارود از بزرگان و این من رو خلاصه گویا اون به اصطلاح ارتباطش رو با ابوالجارود برقرار کردن قابل تأیید و قابل اتکا نیست. بنابراین ابوالجارود از حیث اعتبار نمیشه به فرمایش مرحوم مفید استناد کرد. این رابطه که قطع شد، ابوالجارود از اعتبار ساقط میشه. حالا این مقدمه شد برای تفسیر قمی. در تفسیر قمی موارد متعددی هست که از ابوالجارود نقل شده. خب البته خود مرحوم علی ابن ابراهیم در آغاز تفسیرش میگه من هرچی روایت کردم، روایاتی که از ثقات، از آدم‌های معتبر و امثال اینا، منتها مشکل اینه که این تفسیر به حسب قرائنی، مثلا مرحوم از میخوام از سایت الله زنجانی، مثلا آجا موسای زنجانی این باور رو داره که مشکل اینه که این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. اگر تفسیر علی ابن ابراهیم بود، اون توصیقی که اول کرده کارو خوب جلو میبرد. اما مشکل اینه که به حسب قرائنی که در کتاب وجود داره، در اونجا شاگرد مرحوم علی ابن ابراهیم، اون شاگرد اومده تفسیر علی ابن ابراهیم و جلو دستش گذاشته، یه تعداد روایات ابوالجارود هم برداشته آورده. ابوالجارود هم خب بالاخره از امام باقر الی ماشاءالله روایت، اینا رو برداشته آورده در اونجا ادغام کرده. این سبب شده که تفسیر فعلی علی ابن ابراهیم به حسب ظن نزدیک به اطمینان، این تفسیر که به اسم علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم نباشه. یه چیزای دیگه هم توش اومده. دو، از سوی دیگه در بعضی از کتاب‌های تفسیری که بعداً البته چاپ شده، روایاتی نقل شده از تفسیر علی ابن ابراهیم که در این تفسیر موجود علی ابن ابراهیم وجود نداره. پس معلوم میشه اولا یک چیزهای داخل تفسیر علی ابن ابراهیم شده، یه چیزایی هم از تفسیر علی ابن ابراهیم برداشته شده، خارج شده. این نتیجه، این کتاب مجموعه از تفسیر از روایت هایی است که علی ابن ابراهیم نقل کرده، ابوالجارود نقل کرده و احیانا چیزای دیگه، و این رو نمیشه گفت اسمش رو تفسیر علی ابن ابراهیم گذاشت. خب این در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم، منتها این معنیش این نیست که تمام روایات تفسیر علی ابن ابراهیم بی اعتبار میشه، چون همش مال ابوالجارود نیستش که، خیلی موارد هست. ما در کافی هم داریم، کافی نقل کرده، سند معتبره، عرض می شود که درست و درمون داره. بنابراین اونتا این که ما بگیم چون در تفسیر علی ابن ابراهیم سندش تمامه، این کلیت قابل اثبات نیست. حالا می رسیم به خود این روایت. از اینجا ها بحث زیاده، نمیخوام زیاد طولانی بکنیم چون ممکنه بحثای رجالی خسته کننش. این روایت سندش سند خوبیه، از نظر سندی خیلی مشکل نداره، سلسله سندش رو وقتی نگاه میکنیم بلا اشکاله، اما دلالت این روایت به دلیل اینکه این رو میرسون که آذر پدر ابراهیمه. وقتی ما دلیل قرآنی داشته باشیم که آذر نمیتونه پدر ابراهیم باشه، این روایت رو باید کنار بذاریم. دلالت قرآنی بر دلالت این روایت بر فرض صحت سند مقدمه. بنابراین این روایت از اعتبار ساقط. بنابراین این که آذر پدر ابراهیمه تا الان ثابت نشد. اما یه روایتی ما داریم، این روایت رو مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام النعمه یا اتمام الدین، بله اکمال الدین و اتمام النعمه، و هر دو نام برای این ذکر شده. در اونجا مرحوم صدوق وقتی که میخواد در واقع بحث غیبت رو مطرح کنه، چون اثبات غیبت رو میخواد به عهده بگیره برای رفع استبعاد غیبت، اونجا یک ابوابی رو پشت هم میاره، به دنبال هم میاره در مورد غیبتی که برای انبیا اتفاق افتاد، مثلا غیبت یوسف علیه السلام، غیبت ابراهیم علیه السلام و همینطور غیبت های دیگه. در اونجا یه بابی داره ایشون در نام باب غیبت حضرت ابراهیم علیه السلام. سه تا غیبت برای ابراهیم ایشون ذکر میکنه که چند روایت در این باب ایشون آورده. اون روایتی که مربوط به ما میشه روایتی است که از نظر سندی در واقع سند خوبی داره و بعضی از مطالب شبیه روایتی است که از علی ابن ابراهیم نقل شد، بعضی بخشاش متفاوته. از جمله ویژگی هایی که این روایت داره اینه که مطلقا به اسم پدر حضرت ابراهیم اشاره نمی کنه، که به نظر میرسه اگر قرارم هست که ما در تفسیر آیه به روایتی استناد کنیم، خب به همین روایت کمال الدین در واقع ما استناد کنیم. حالا این روایت رو میخونم، تفاوتهایی هم داره، به بعضی از تفاوتهاش اشاره میکنم. بله ایشون فرماید که حالا دیگه از سند بگذاریم، هشام ابن سالم است آخرش، ان ابی بصیر، هر دو مورد وثوقن، ان ابی عبدالله علیه السلام. بله چرا؟ بله بله بله، هشام ابن سالم که خب خوبه، ابی بصیر خوبه. از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق از حضرت نقل میکنن که قال کان ابو ابراهیم منجمن لنمرود. خب این همون مثل روایت قبلی بود، پدر ابراهیم، اما دیگه بحث آذر مطلقا مطرح نیست. منجم نمرود ابن کنعان بود و کان نمرودو لا یستر الا عن رعیه. دیگه نمرود هم چشمش به دهان پدر ابراهیم بود. این توجه داشته باشید که باز همچنان ابو به اصطلاح استفاده شده، ابو ابراهیم از تعبیر اب استفاده شده. چرا؟ نه چرا داشت؟ آره این متنش بود که آره دیگه این روایت بود، یعنی ابو بود، حالا گفتیم که ام. بله دیگه این آذر ابا ابراهیم، درسته؟ اسم آذر اومده اما در این روایت اسم آذر نیومده، پس این جهتش این روایت مرجحی. و کان نمرود لا یسر الا عن رعیه. بله هر خشمی میخواست بگیری چشمش به دهان این ابو ابراهیم بود. فنظر فی النجوم، خب این شخصیت به نجوم نظر کرد، یعنی اون محاسبات و چینا، لیلتن من اللیالی فاسبه فقال لقد رأیت فی لیلتی هاوهی عجبا. اومد به نمرود گفت من یک چیز عجیبی رو در این نگاه به نجوم به دست آورد، چیز عجیبی دیدم. فقال له نمرود و ما هو، نمرود گفت چیه اون مسئله؟ فقال رأیت مولودن یولد فی ارضنا هذه، گفت یه مولودی در همین سرزمینی که ما زندگی میکنیم خواهد آمد، فیکون و هلاکنا علی یده، همه ما رو نابود میکنه. این معناش اینه که ایشون نمیدونسته که این مولود فرزند خودشه، یعنی اونو دیده بود اما اینو تو اون چیزای نجومی ندیده بود. بله؟ نه، حالا فرض بکنیم مثلا پدر خود ایشون باشه، یعنی ظاهر این حالا بعدش هم میبینیم ظاهرش اینه که پدر خود ایشونه، ممکنه اینجور باشه، آره بعدی نداره. فاسبه بعد این که گفتیم ولا یلبث الا قلیلا حتی یهمل به، به زودی هم او در واقع حمل یکی از زنان این منطقه خواهد بود.
بعید نیست به خاطر همین حضرت ابراهیم رو متولد کرده باشه، چون در نجوم دیده باشه زود چه بهتر که فرزند من باشه.
نه، بعدش معلوم میشه این نیست، تو این روایت اینو نمیشه ازش در آورد. فعجب من ذلک نمرود، نمرود تعجب کرد، خب یعنی تعجب از روی ترس و نگرانی دیگه. و قال له هل حملت به النساء، گفت حالا تا الان این خانم ها به نظر میرسه که مثلا حامله این مولود شده باشن. فقال لا و کان فی ما اوتیه بهی من العلم انه سیحرق بنار، بله گفت نه هنوز به دنیا نیامده، هنوز حمل اتفاق نیفتاد. اما اون بله اون میدانست که جناب ابراهیم به زودی به آتش میفته، سیحرق و به نار، در آگاهی هایی که از طریق نجوم به دست آورد این براش روشن شد. خب هست دیگه. آره ولم یکن اوتی ان الله سینجی، اما تیکه بعدش رو ندیده بود که خداوند او رو نجاتش میده، این توی آگاهی هاش نبود، تو محاسبات نجومیش نبود. تو اینجا بحث نجومه، تو بحث تلسمات و ارتباط با موجودات ماورای مادی نیست، تو این تو روایت اینو بیشتر از این نمیرسونه. ممکنه باشه، آره بعید نیست. بله از رمل و اینا، اینایی که خیلی ورود دارند و اینها گویا یه چیزایی به دست میارن از محاسباتی که چی هست، مثلا اینکه فلانی زنده است نیست، در اون ایامی که جنگ بود و کسانی گم میشدند و اینها، یعنی غائب بودن، میرفتن سراغ همین کسانی که در رمل ورود داشتن، ولی اینایی که تو این جا هستن و اینا که بله اینا کاسبن، یعنی دکاندارن، اما بعضیا بودن دیگه، چیز نیست، خیلی بعدی نداره که بشه در آورد. آره 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 این هست دیگه. بله عالم خیلی به هم مرتبطه، خیلی به هم مرتبطه.
افلاک دارن روی تولد یکی تأثیر داره.
نه از نظر یه وقت داریم راجع به باورهای غلط صحبت میکنیم، باور غلط اینه که افلاک تأثیر میذارن، خب مؤثرن، اونم بدون اینکه جایگاهشون نسبت با خدا معلوم باشه. اما یه وقت اینه که اساسا منی که تو این عالم هستم با اون موجودی که تو عالم کهکشان هست یه جوری ارتباط داریم، یه جور نسبتی داریم، عالم عالم حساب و کتابه، عالم ریاضی گونه است، ارتباطا برقرار، خالق یکیه، همه معلول و مخلوق یک خالقن. آره اینا میتونه درست باشه، اتفاقا حرف خوبی هم هست و امکان آگاهی یافتن هم ظاهرا این چیز بعیدی نیست. اما این که حالا ما میتونیم اجازه داریم یه همچین کاری بکنیم یا نه، اون یه بحث دیگه است که آدم انرژی خودش رو، این انرژی ارزشمند خودش رو صرف یه اموری بکنه که اگر در امور دیگه مصرف بشه خیلی نتیجه بخش‌تره. اینا بسای فقه موضوعه یا اخلاق موضوعه که این در جای خودش باید بحث بشه. مضافاً این که دستیابی به آگاهی هایی که به ما اجازه داده نشده از رزق الهی به شدت کم میکنه برای انسان، رضا اینایی که دوچار رمل هستند و این راه ها رو میرن به شدت فقیر و بدبختن. خب دیگه هر کی بوده گرفتار بوده دیگه، یعنی چیز نبوده، بهرمند نبوده، ولذا خیلی از اینایی که بهرمند هم شدن اواخر عمرشون آه میکشیدن که کاش ما نرفته بودیم سراغ این امورات.
یه بنده خدایی بود، من پدر بزرگم با اجنه و اینا رابطه دارم، با من خودم هم بچه بودم مثلا خونه پدر بزرگم رابطه داشتم اینا، با من پدر بزرگش خیلی بود اینجا میکنم اینجا
حالا بالاخره ارزاق هم فقط ارزق مادی که نیست، ارزق معنوی و اینها هم هست. یعنی اولین بلایی که به سر آدم میاره در توحید انسانه، این ارتباط با موجودات ماورایی. وقتی انسان با یه موجودی ارتباط برقرار میکنه دیگه آدم عادی نیست، فکر میکنه قدرت قدرت خودشه، اون وقت یک منیت و تفرعنی براش درست میشه که نسبتش با خدا دشوار میشه. و اگر اوحدی از خلق باشن که اونم نه روانیست، نه روانیست، اونایی که رفتن پشیمونن. ممکنه نمیدونم حالا اینا رو نمیدونم، ولی بالاخره این راه راه چیزی نیست. راه اگر بود که امیرالمومنین کوهش نمی‌کرد، اولیا می‌رفتن دنبالش، اینایی که اسطوره‌های ما هستن یکیشون سراغ این چیزا نرفت. بله خب و بله، ولی این علم در نیامده بود که خداوند او رو نجاتش میده. خلاصه او گفتش که این آدم به آتش میفته. خب نمرود دید خب حالا به آتش هم بیفته، بعد کلی طول بکشه، این بدن میاد بحران درست میکنه که به آتش میفته و مجازات میشه، ولی خب ما بیاییم به کاری بکنیم که قبل از اینکه به دنیا بیاد و به آتش بیفته ما قضیه رو تموم بکنیم که اون بحران ها ایجاد نشه. رو این تدبیر فحجب النساء عن الرجال، گفت زنها از مردا جدا بشن، تفکیکشون کردن، بردنشون مثلا تو پادگانی جایی گوشه اینا این ور بشن اونا اون ور بشن. و زن نه بله، فلم یترک امرأتن الا جعلت بالمدینت حتی یخلص الیهن الرجال. بالاخره یک جوری کردن که به هیچ وجه امکان دسترسی زن و مرد با هم نباشه. و وقع ابو ابراهیم علم رأته فحملت به، اما پدر ابراهیم که بالاخره خب کسی بوده که این خبر آورده، ایشون دیگه یه جوری بود که این فاصله ایجاد نشد. یعنی فکر میکرده که خب او دیگه از ناحیه او مشکلی ایجاد نخواهد شد. ابو ابراهیم با همسرش ارتباط برقرار کرد، فحملت به، خانم حامل شد. و ظن انه صاحبه، پدر ابراهیم احساس کرد که این خانم حامله شد، اینو فهمید، ظن انه صاحبه، فارسل الى نساء من القبائل، نگران شد، نگران شد، خب خطر داره تهدیدش میکنه دیگه. فارسل الى نساء من القبائل، زنای قابله که میشناخ آورد که لا یکون فی البطن شیء الا علم نبه، زنهای خیلی ورزیدهی بودن که اگر کسی حامله بود حتما اینا متوجه می شدن. قاعدتا زمانی بله زمان بله آره دیگه تجربی بودن دیگه، اینا سابق اینطوری بود، خوب ورودم داشتن. آره نه حتی مثلا بعضی ها هستن با یک نگاهی که همین خانم هایی که ورود دارن مثلا شاید اوائل حاملگی هم باشه، وقتی که گردش چشم اون خانم رو میبینن میگن این حامله هست. آره ورود اینجوره. بله فارسل الى نساء من القوابل، بله فنظرنا الى ام ابراهیم، اومدن در واقع معاینه کردند و اینها. بله فالزم الله تعالی ذکره، یعنی همین ذکره چیز نباشه، چیز دیگری باشه، ما فی الرحم الظهر. خلاصه خدای تبارک و تعالی کاری کرد که محل برآمدگی اون مادر که بچه بشه تشخیص داد، او از جلوی شکم به پشت رفت، یه جور مثلا فشردگی، یه جور حالاتی که قدرت پروردگار عالم اون رو معین میکنه. فقلنا ما نرا شیئا، گفتن ما هیچی از علائم حاملگی نمیبینیم. فی بطنها، خب زمان وضع هم رسید، مادر ابراهیم، ببینید روایت، این روایت برخلاف روایت قبلی خیلی منظم هم هست. اون قبلیه پرش داشت، میرفت یه مقدار جلو از نظر زمانی دوباره برگشت داشت، آدم احساس اضطراب میکرد. تو این روایت تا الان ما هیچ احساس اضطرابی نکردیم، همینجور قدم به قدم داستان داره میره جلو. خب فلما وضعت ام ابراهیم بهی، مادر ابراهیم بچه رو وضع هم کرد، حالا پدر میداند، اراد ابوه ان یذهب بهی الى نمرود. آره پدر خواست این رو به نزد نمرود ببره، چون اگر نمی برد، شاید مثلا برای توجیه کار، اگر نمی برد اون وقت از طریق دیگه این موضوع فهمیده می شد، نه فقط اون بچه، که مادر بچه، که پدر بچه، این همه از دست می رفتن به خاطر خیانت، مثلا خیانت به نمرود. ولذا ایشون اون اقل محظورین رو انتخاب کرد. پس خبر داره این پدر، در اون روایتی که در از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بود، بله آره، پدر اصلا نمیدانه. فلما هان ولادتها قالت یا آذر انی قد اعتللت، یه جوری نشون داد که من بیمارم، باید از شما جدا بشم. پس خبر نداره اون پدر، اما اینجا خبر داره. یه تفاوت دیگه این روایت با اون اینه. خب فقالت لهم رأته لا تذهب ابنک الى نمرود فیقتله، داره چیکار میکنه؟ بچه رو میخوای به کشتن بده؟ خب یه کاری بکنیم که در واقع اون خطر از ما رفع بشه، بچه هم همچنان سلامت بمونه. خب چیکار بکنیم؟ دعنی اذهب به الى بعض القیران، قیران با قینه، آره غار، بذار من ببرم اینو در یک غاری، اجعله فی، اینو در اون غار قرار بدم، حتی یعطی علیه اجله، بچه کشته نشه، بذاریمش توی غاری، این بچه خود به خود از دنیا میره، این ناراحتیش کمتره. ولا تکون انت تقتل ابنک، تو قاتل بچه نباش. فقال لها فذهبی به، خب پدر گفت باشه این کارو بکن. فذهبت بهی الى قار ثم ارزعته، اینو برد در یه قار گذاشت، شیرش هم داد. ثم جعلت على باب القار صخره، یه سنگی هم گذاشت جلوی غار که مثلا حیوانات نیان و اینها. بالاخره امیدم داره که این بچه زنده بمونه، بلکه کسی از اون ماموران هم متعرض این نشه، حالا تا بعدش ببینیم چی میشه، تلقی مادر دیگه، بالاخره میخواد بچه طوری باش بمونه. ثم من صرفت ان فجعل الله عز وجل رزقه فی ابهامه، اینجاش مشترک، بعد رفت وقت خدا رزق این بچه رو در انگشت ابهامش قرار داد. فجعل یمسها و یشرب لبنا، اون وقت این بچه میمکید انگشت ابهام رو، همینطور شیری بود که در واقع از این انگشت به دهان جناب ابراهیم وارد میشد. و جعل یشب فی الیوم کما یشب غیره فی الجمعه، وقت نحوه رشدش در یه روز مثل نحوه رشد آدم ها بچه های معمولی در یک هفته بود. اونجا یک ماه بود، آره. و یشب فی الجمعه کما یشب غیره فی الشهر، آره. رشدش هم در جمعه مثلا مانند رشدش، آره، در ماه بود. و یشب فی الشهر کما یشب غیره فی السنه، یک ماهش هم یک سال. خلاصه خیلی سریع رشد میکرد. و مکث ما شاء الله ان یمکث، این دیگه همینطور ادامه حیات داد و داد به اراده خدا. ثم ان امه قالت لابی، گویا تا الان مادر نرفته آها که سر بزنه دیگه، که نه مثلا فکر میکنه از دست رفته یا چطور. به پدر گفت که لو ازنتلی حتی اذهب الى ذلک السبی فعراه و فعلت، گفت که اگه اجازه بدیم من برم این بچه رو ببینم وضعیتش چجور شد. قال ففعلی، پدر گفت باشه برو. فعتت القار فعزاه یب ابراهیم علیه السلام و ازا ایناهو تزهران که انهما سراجان، در قار رو که باز کردید دو تا چشم مثل چراغ داره، چون تاریک دیگه، مثل چراغ داره میدرخشه. چقدر خوشحال شده این مادر. فخزت و زمت و الا صدرها، گرفت این رو به سینه چسبون و ارزعت و سمن صرفت چقدر این مادر زنده شد، به سینه چسبون شیرش داد.
فاصله نبوده
ولی
خوش
میشه،
یه دو سه روز
نخوره،
چهار روز
نخوره، شش روز خورده. نه اصلا
به کنار مگه نگفته
سیر
رشدیش
چقدر
اندازه بود؟
یعنی یه ماه
شده. ببینید حالا بالاخره زمان گذشته، یعنی نمیدونیم چند وقته ولی زمان گذشته، یعنی گویی که زمانیه که معمولا بچه ها دست میره، یه همچین زمانیه، یه هفته، دو هفته، ده روز، 15 روز، 20 روز، 30 روز، اینجورا نمیدونیم حالا، چون اینجا چیزی نداره. ولی بالاخره بله مادر شیر داد. خب حالا همون خدایی که بالاخره از انگشت بچه در واقع شیر رو در میاره، از سینه مادرم در میاره، اون خیلی بعدی نداره. مضافاً این که مادرانی که شیر میدن اگر بچه خودشون هم طوری بشه و اینها مثلا به بچه دیگه شیر بدن، اون شیر ادامه پیدا میکنه، مشکل نداره. نه حالا قرار بر اینه که بچه ظاهرا تو کار نباشه، مگه بچه دختر باشه، چون بچه ها رو اینا از بین میبردن. حالا سم من صرفت ان، خب مادر ازش جدا شد با خوشحالی. فسألها ابوه عن السبی، گفت خب بچه چی شد، بچه رو چیکار کردی، وضعیت چجوری. فقالت له قد واریته فی التراب، یعنی مادرم به این فکر که بچه از دست رفته تو غار و بچه رو سالم دیده. وقتی هم میخواست از پدر خداحافظی بکنه که من برم بچه رو ببینم، یعنی دیگه برم یه جوری رسیدگی بکنم که دیگه کار تموم شده رو نهایی بکنم. خب حالا برگشته، پدرم منتظر همون قصه است. اینم جواب میده که پدر خوشش بیاد. فقالت له قد واریته فی التراب، گفت من بردم تو خاک گذاشتمش و اینها، و تموم شد. فمکثت تعتل و تخرج فی الحاجه، دیگه خودشو به مریضی میزد این مادر، جدا میشد میرفت جایی، همون مریضی که ممکنه مال خانم ها هم باشه، و میره و تذهب الى ابراهیم، میره پیش حضرت ابراهیم. فتزمه الیها و ترزعه ثم تنصرف، شیرم میداد و بعدم برمیگشت. معلوم میشه منافاتی بین شیر مادر و اون شیری که خدای تبارک و تعالی مقدر کرده بوده وجود نداشته. این محبت مادری کار رو الهی میکنه. خب فلما تحرکه اتته امه، حالا کم کم ابراهیم دیگه را میره، مثلا روی چهار دست و پا و اینها، اتته امه کما کانت تأتیه و صنعت کما کانت تصنع، فلما ارادت الانصراف اخذ به صوبها. حالا یه خورده بچه عقلت شده، مادر که میخواد از غار بره بیرون، دامن مادر رو گرفته و میگه فقالت لهو مالکه. حالا دیگه یه جوری هم شده که صحبت میکنه، مادر بهش گفت چیه، چرا دامن من گیر لباسمو گرفتی ول نمیکنی؟ فقال لها اذهبی بی معک، منو به خود ببر، من اینجا تک و تنها. بچه ها هم خب خیلی دوست دارن که بیرون برن دیگه، یعنی احساس بکنه کسی در میخواد بره بیرون، چطور دنبالش میدونن که برن. فقالت لهو حتی استعمر اباک، بذار من از بابات اجازه بگیرم. خب پس معلوم میشه که در یه حدی رشد بوده، یعنی این رفت آمدها بیش از یکی دو ماه و اینا بوده. بله بله، منتها چون سرعت چیز بوده حالا به زمان ماها اینطور بوده. دیگه این جور چیزا در شرایط اضطرار معفونه. شما در این قضایایی که برای اسرا اتفاق افتاده دیدید دیگه، بعضی از قصه هاشون واقعا خیلی نگران کننده اونها را که اینا در چه شرایط سخت و دشواری زندگی میکردن. آدم های پاک مؤمن، آدم هایی که از آلودگی ها بدون نمیدونیم دیگه. خدا تبارک و تعالی وقتی بخواد یه چیزی رو به نتیجه برسونه همه اموراتش رو تنظیم میکنه. خود ماها مگه حالا چجوری روش کردیم و از درون هزار گرفتاری و مصیبت و سختی خدا ما رو در آورده، توفیقاتی به همون داده، از این همه آلودگی هایی که در اطرافمونه هر روز هم از کنارش میگذاریم دیگه. حالا فقط چشم باید باز کرد که اون آلودگی ها رو دم ببینه که از هزار جور آلودگی های مادی چیزیش بیشتره، پلیدیش بیشتره. خدا بالاخره تفضل میکنه و آدمو یه جوری از درون اونها بیرون میاره و همچنان آدم هست و لطف خدا برقرار. بله خب فلم یزل ابراهیم فلقیبه، خلاصه دیگه مادر وعده میداد حالا بذار از بابات بپرسم، ابراهیم در غیبت بود، مخفیان لشخصهی کاتمن لعمرهی، آره عمرش هم کتمان میکرد، حتی زهره، تا اینکه هنوز روایت ادامه داره، تا اینکه ابراهیم آشکار شد اومد دیگه. فصدع به امر الله تعالی ذکرهو، آشکار کرد بله اون رسالت خودش رو، برنامه های خودش رو، و اظهر الله قدرتهو فی، و خدای تبارک و تعالی قدرتش رو در او آشکار کرد. توی اون چیز اون روایات دیگه بحث نوجوانی بود، آره تو اینجا چیزی نداره دیگه. بعد اون وقت میره در میره دو غیبت دیگر حضرت ابراهیم رو هم ذکر میکنه که محل بحث ما دیگه نیست. حالا این روایت رو ملاحظه کردید، متن این روایت متن استوارتر و منظمتریه با اون آیات قرآنی که آذر که مشرک بوده پدر ابراهیم نبوده مناسبتش بیشتره. اینجا پدر ابراهیم آخرین چیزی که هست منجمه، اما انصاف داره و مادر وقتی میخواد بچه رو سالم ببره خطر رو به جون میخره و چیزهای از این دست. بالاخره این روایت به نظر میرسه که تناسبش با آیات و اون اینکه بالاخره پدران انبیا باید مشرک نباشن سازگاری بیشتری داره. آره ولی مشرک نمیشه. آره درسته. نه منجم میتونست این موضوع اصلا نگه به نمرود. درسته. آره اعانت دیگه. این در حد اعانته. در مشرک نیست. دلالت بر شرک نداره.
خدا تا پدر از ابراهیم وقتی میخواد بگه مولود به دنیا میاد میگه یز هر بنایی خودش با نمرود دستگاهش حساب میکنه دیگه میگه ما رو از بین میبره.
ما رو از بین میبره. آره. یعنی با اون دستگاه است دیگه. یعنی با اون سیستم هماهنگه. اما این لزوم هم... چرا؟ نه بی اشکال که نیست. منتها اون چیزی که ما دنبالش بودیم این بود که بگیم که در روایات چیزی وجود نداره که شرک داشتن مثلا اجداد انبیا. ما میخوایم بگیم که در روایات چیزی نیست، اگرم هست اون روایت باید گذاشتش کنار. میخوام این حرف بکنم در این روایت داله بر شرک نیست. بله
گناه دیگه به جز شرک انجام بدن آها.
آره اعتقاد. آره معصوم که نبودک، معصوم که نبودک. اگه این روایت باشه که درست باشه و سندش درسته، منتها حالا سند هم درست باشه لزوما به معنی صدور از امام نیست. روایتشو داشتیم دیگه که روایتی داریم که ضرورت دین باشه. نه نه ضرورت دین نیست، حتی ممکنه ضرورت تشیع هم نباشه، چون اگه بود که مثل مرحوم فیض و امثال اینا نمی اومدن این روایت رو نقل بکنن، چیزای ضد ضروری تشیع رو ذکر نمی کنن. نه ممکنه ضروری مذهب هم نباشه، اما بالاخره یه باور اعتقادیه دیگه. ما میخوایم حالا این باور اعتقادی رو مطابق قرآن و بعضی از روایات تثبیت بکنیم. نهایت چیزی که اینجا داره اینه که پدر ایشان منجم بوده، یعنی به کار در واقع محاسبات نجومی که پیشبینی آینده رو میکنه میپرداخته. خب این کار مطلوبی نبوده. بعد با دستگاه نمرود هماهنگی داشته، خبرهایی که لازم نبوده ذکر بشه خودشو از اون دستگاه میدونسته، خبرهایی که لازم نبوده بعد بهش میداده. بله اینا رو داره تو این روایت، اما بیش از این نیست. اونی که ما در واقع میخواستیم نفی بکنیم شرک پدر حضرت ابراهیم بود که این روایت میتونه کمک بکنه، حداقل نمیرسونه که پدر مشرک بود. در ادامه تفسیر صافی، حالا دیگه اون تموم شد، قرآن کریم داریم اینجا مثلا آیه بله اینجا این بله آیه این هست دیگه، و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف و ما تشرکون بهی الا ایشا ربی شیئا وسع ربی کل شیئن علما افلا تتذکرون. خب بعد از اینکه اون بحث استدلال حضرت ابراهیم در آیات مطرح میشه که اون سه موضوع رو ایشون طرح میکنه بعد رد میکنه، وقت قومش با او به محاجه برمیخیزن و ایشون به سوی توحید گرایشش رو اعلام میکنه، بله و حاجه قومه که از احتجاج و اینا میاد، یعنی و خاصموه فی التوحید. چه احتجاجی بود؟ بحث توحید بود دیگه. اونا در مقابل استدلال حضرت ابراهیم ایستادن. قبل از اینکه حالا وارد این بشیم، یک روایتی نقل شده، ببینید اینا بد نیست بهش توجهی بکنیم، یه مقداری احساس میشه که این روایات رو هم پذیرفتنش کار دشواریه. و سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول ابراهیم علیه السلام هذا ربی، سوال شد از شرکن فی قولهی هذا ربی، آیا این سخن مشرکانه ایه که آیا این که این رب منه، این سخن ابراهیم سخن مشرکانه است؟ قال من قال هذا اليوم مشرکن، اگر کسی این حرفو امروز بزنه این مشرک. ولم یکن من ابراهیم علیه السلام شرکن، ولی از ابراهیم شرک نبود، سخن ابراهیم سخن مشرکانه نبود، ولی اگر کسی این حرفو امروز بزنه این شرک. و انما کان فی طلب ربه و هو من غیرهی شرک. ابراهیم در طلب رب بود که این میگه هذا ربی و هو من غیرهی شرک، که این کار اگه از ناحیه غیر او بگیره، غیر او صورت بگیره، این شرک. خب یعنی چی؟ غیر او بگه شرک، ایشون بفرماد شرک نیست. یه وقت میگیم حمزه در تقدیر احاز ربی، منظور این باشه. خب احاز ربی رو چه حضرت ابراهیم بفرماد چه دیگران بگن چه فرقی میکنه؟ هیچ کدومشون مشرک نیست، یعنی نیستن. یه وقت هم هستش که نه، میگه که احاز ربی، این رب به منه، وقتیشون میفرماد چون در طلب رب بود شرک برای ابراهیم محسوب میشه، نمیشه، ولی برای دیگران اگه بگن احاز ربی، این رب به منه، شرک محسوب میشه. خب وقت میفرماد در طلب رب بود ابراهیم، در طلب رب بود یعنی گویا هنوز پیدا نکرده بود، نه هنوز پیدا نکرده بود. این روایت رو آیا میشه پذیرفت؟ به نظر نمیره. آره، این با صدر و ذیل آیاتی که حدود 8 آیه است با اون اصلا سازگاری نداره این روایت. اونجا به کزالی که نوری ابراهیم ملکوت سماوات و عرض، ما به ابراهیم ملکوت سماوات و عرض رو نشون دادیم. بعد آخرش هم میفرماد و تلکه حجتنا آتیناه ابراهیم، این حجتی بود که ما به ابراهیم اعطا کردیم، حجتی که دیگران بگن، حجتی که خدا به ابراهیم بده، حجتی که اگه دیگران بهش تمسک بکنن بالاترین حجته. وقت چطور میشه این بالاترین حجت شرک باشه برای دیگران؟ چطور میشه؟ و اون وقت ابراهیم چطور میشه در طلب رب باشه در حالی که قبلا خود خدای تبارک و تعالی میفرماید که ما کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما به این ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو نشون دادیم. کسی که ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون داده، اون وقت میاد میگه ستاره خدای منه، ولو در طلب رب باشه، خدا رو شناخته. حالا از عبارتهای بعدی قرآن هم میفهمیم مثلا سخن ابراهیم اصلا سخن آدم ساده ای نیست، سخن پخته ایه. آدمی نیستش که بگه 15-16 ساله بوده نمیشناخته، گفته که این که خدای منه پس حالا نه نشد، اون یکی هم نشد، دو تا سه تا بعد میگه وجهت و وجهی الذی فطر از سماوات و الارض. یه دفعه یه حرف توحیدی خیلی بزرگ میزنه. اولا چطور با سه تا نمونه، خب 50 تا نمونه مشابه ستاره و خورشید و چیزهای دیگه هم تو اونجا بوده، درختان عرض میشود، وزش باد، رنگ و با رنگ حیوانات اونجا بوده، هیچ کدوم اینها رو حضرت ابراهیم بهش توجه نکرده باشه به عنوان خدا، فقط به این ستا توجه بکنه. اگه فرد در طلب رب باشه به هر چیزی میرسه باید بگه این خدای منه، خدای من، این خدای من، بعد ببینه اونا دست رفت. چطور با ستا یه دفعه رسید به یه اوجی، اوج اصلا حیرت آور که وجهت و وجهی الذی فطر از سماوات و الارض. آخه مگه ابراهیم تازه از غار بیرون نیومده؟ خب چطوری این آسمان ها و زمین و اینا رو چطوری شناخته که الله میگه فطر از سماوات و الارض؟ بعدم با اونا بحث میکنه، بحث استدلالی. این پذیرفتنی نیست. این همون کسیه که نوری ابراهیم ملکوت از سما نه نه در این که آغاز کاره بحثی نیست.
آزا ما این در نظر با این اون قضیت این ملکوت رو دیدن و باز از خدا خواستن که اون پرنده ها کشته بشن مثلا زنده شدن مورد شدن هم
ببینن. آره اون یه داستان دیگری است.
آره
همه مراحل ایشون طی کرده. چرا؟ اولا تو اومن لیت من آره برسه به یه
راسته. خدا چی چیلی میکنه؟ توی این ماجرا خودش این کارو کرد. بس فهم این که آدم بدون خدا این کارو میکنه برای اینکه خدا این قدرت رو بده دیگه این برای تو حالا این کارو باشه، یعنی اینکه که تو به دیگرد خودت بس کنه خیلی فهم نمیکنه برای اینکه خدا بس
کنه. خب این پس اون آغاز که میشه نوری ابراهیم، بعد احتجاجات و اینا که ابراهیم داره اصلا به یه آدم ساده در طلب آغازین رب نمیخوره. آخرش هم که میفرماید حجت و نا، خدا میگه حجت ماست، کار ابراهیم نبودیم. همون کذالکن نوری کار خودشو کرده، خدا کار کرده. وقت چطور بتونیم به این روایات ما اعتماد کنیم؟ مگه اینکه این روایات یه معنی دیگه ای بکنیم که الان چیز خاصی به ذهن نمیرسه. بعد بله عیاشی مثله، عیاشی هم یه همچین روایتی رو نکرده و زاد ان احده ما، یه اضافه ای هم داره که از امام باقر یا امام صادق علیه السلام که انما کان طالبا لربه ولم یبلغ کفرا. این هم همون حرف قبلیه که این طالب رب بود، کفر نبود، انکار نبود که بخواد بگه این خدای منه و الله خدای من نیست. داره تجربه میکنه، ولی خب این با مقام ابراهیم، با صدر و ذیل این مجموعه آیات که سیاق بالاخره مهمه. و انه من فکر من الناس مثل ذلک فانه به منزلته، هر کسی هم از مردم هم اینطور باشه به منزله حضرت ابراهیم، یعنی کسی در طلب راه باشه ایرادی بهش نخواهد بود تا به نتیجه برسه. ولی خب اصل حرف برای ابراهیم قابل قبول نیست، برای دیگران قابل قبول باشه، برای ابراهیم قابل قبول نیست. خب پس گفت و حاجه و قومه، قومش باش به بحث پرداخت. قال اتحاجونی فی الله که نون نون به اصطلاح تأکید صغیره است، اما فی وحدانی آیا اتحاجونی فی الله، آیا شماها با من محاجه میکنید و مخاصمه میکنید در توحید خدا و وحدانیت خدا؟ و قرعه به تخفیف نون، یعنی اتحاجونی بدون نونه، آره بدون نونه صغیره. اینجوری هم یکی از قرائت ها اینجوریه، در معنا هیچ فرقی نمیاره. وقت هدان الی توحیده، خب در حالی که خدا من رو به توحید خودش هدایت کرد. ببینید اینجا وقت هدان الی توحیده، میگه خدا من هدایت کرد. کسی که فقط ماه و از ماه و ستاره و خورشید بگه این خدای منه، اون خدای منه، این خدای منه، از این صدا از این ستا وقتی که ازش مایوس بشه بس هدایت الهی براش میتونه مطرح باشه؟ اصلا هدایت الهی بس پیچیده ایه، به این سادگی نیست که یه کسی که اوائل کارش باشه بگه که وقت هدان ولا اخاف و ما تشرکونه به. خیلی جلوه، یعنی میگه من اون چیزایی که شماها به عنوان شریک خدا میگیرید من از اینا نگرانی ندارم. یعنی خودسازی کرده، یعنی به یه اطمینانی رسیده، به یه یقین الهی رسیده. سحره موسا، خب سحره موسا یه مردان مسنی بودن، بعد با یک معجزه الهی مواجه شدن، این معجزه الهی نارو تکون داده، زیر رو کرده. خب ما میخوام همین رو بگیم، ما میخوام بگیم که خدا تبارک و تعالی با ارائه ملکوت و سماوات و عرض یک کاری با ابراهیم کرده که اینقدر استوار میاد و میسه. ولی آدم عادی که این اتفاق براش نمیافته که. یه آدم بسیطی بیاد، سحره موسی آدم های بسیطی نبودن اولا، دوما یه حادثه مهم براشون اتفاق افتاده، شبیه همون کذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض اتفاق افتاده، یه همچین چیزی. خب بله که باید این حتی مهم بوده ها، ولی طبیعیه که اتفاق بیفته دیگه، اونام توحید رو به رأی این ببینه. اما این میگه که لا اخاف و یادم طالب ساده نمیاد بگه که من از معبودهای شما نمیترسم. اونا بگن آقا ممکنه یه معبودهای دیگه باشن، چی باشن؟ اونا را تو هنوز امتحان نکردی؟ میگه نه نه تموم شد، با دو تا سه تا مورد من دیگه به اطمینان رسیدم. اینجوری نی، لأنها لا قدرت لها على ضر او نفع الا ان یشاء ربی شیئا، مگر اینکه خدای من یه چیزی بخواد. اراده خدا باشه البته یه چیزی، ان یصیبنی به مکروه و کأنه جوابون لتخویف تخویفهم ایاهو من جهت آلهتهم، گویی که اینا اومدن ترسوندن، گفتن اگه این کارو بکنی تو، با اینا اهانت بکنی، اینا بلا بر سرت میارن. میگه من نمیترسم. وسع ربی کل شیء علما، اصلا رفت تو علم خدا. این تا الان بحث اثبات خدا بود، آدم بسیط چطور میتونه از ذات سری به علم راه ببره؟ این یه اندیشه بلند میخواد، یک کسی رو میخواد که نوری ملکوت السماوات، ملکوت السماواتی ولی عرض باشه. افلا تتذکرون، آیا شما قدرت تمیز ندارید؟ قدرت اندیشه ندارید؟ فتمیزو بین القادر و العاجز، که بین قادر و عاجز فرق بذارید. تو بس ادامه دارال انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.